بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در اینجا سه فرع هست، دو فرع را روز چهارشنبه خواندیم، فرع سوم برای امروز ماند. فرع اول این بود که اگر مردی زنی را اکراه کند و با او نزدیکی کند، متاسفانه منجر به افضاء شود. و فرض این است که زن سیب باشد، باکر نباشد. در اینجا مسلماً دو چیز است، علاوه بر این که مرد حد می‌خورد، دو چیز باید بپردازد: یکی مهر المثل، دیگری هم دیه افضاء است. اما دیگه بکارت موضوع ندارد، فرض این است که زن سیبه. فرع دوم این است که نه، زن مطیعه، اگر مطیع شد، متاسفانه این اطاعت منجر به افضاء شد. از اون نظر که مطیع است، چیزی بهش نمیرسد، لا مهر لبقیه. و اما از این نظر که این افضاء شده است، حتما باید دیگه بپردازد. چرا؟ زن آماده کار بود، اما به مقدار عمل، نه به مقدار جنایت. البته در این فرع دوم دیگه فرقی بین سیب و غیر سیب نیست، سیب را قلم گرفتیم. فرعی که الان مطرح است اینه: اگر آمدیم نه، این زن هم مکرهه هست و هم بکره، مرد از روی از کرم جبر با این زن و با این دوشیزه، عرض کرم خدمتون که عملی جنسی انجام داده، هم بکارتش را از بین برده و هم افضاء کرده. آیا در اینجا سه عرض کنم جریمه باید بپردازد یا دو جریمه؟ لا شک که دو جریمه را باید بپردازد. اولا افضاء کرده است، افضاء خودش دیگه دارد. ثانیاً اقتز یا افتز، هر دو درسته، ولی غالبا با قاف می نویسن اقتز. فز هم میگن فزل خاتم، فزل خاتم، اون مهر شکست، که انه اون مقام یه خاتمی است و مهری هست و با نزدیکی اون مهر میشکند. هم فزه میگن هم قزه. علاوه بر این که دیگه افضا را باید بدهد، عرض کنم خدمتتون که محرم باید بدهد، محر المثل. انما الکلام علاوه بر این دو که هم دیگه افضا هست و هم محر المثل، آیا از این که مهر را شکسته، خاتم را شکسته، فزه و اقتزه، آیا برای اون هم دیگه لازم هست یا دیگه لازم نیست که بکارت را از بین برده؟ شیخ اعلی الله مقامه در مبسوط می فرماید بله هر سه، و نسبت می دهد به مذهب ما. حتی مرحوم محقق هم مسئله را تأیید می کند. عرض کردم خدمتتون که علامه محقق میگد ولو کانت مکرهتن، سفره بیارید 192، قال المحقق ولو کانت المکرهت و بکرن یجب لها عرش البکاره زائدن علی المهر، و افضاء هم که جای بحث نیست. می فرماید فیه تردد و الاشبه وجوبه، وجوب عرش البکاره. علامه هم میگد ولو کانت المکرهت و بکرن ففی وجوب عرش البکاره مع المهر نظر، اقربه ذلک. شیخ در مبسوط هم میگد عرض کردم این مذهب ماست، لانه لا دلیل علی دخوله فی عرش الافزا. اما مرحوم جواهر اول تأیید میکند که تعدد را، چرا؟ میفهم مگر تعدد اسباب موجب تعدد مسببات. آقایان در باب مفاهیم میخوانند هل تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات، دنبال مثال میگردم. مثال ها همینه که در اینجا سه سبب هست، افزا هست و بکارت هست و دخولم هست. اول تأیید میکند بر این که سه چیز را باید بدهد، عرش بکارت هم بدهد، ولی بعدن عرض کردم خدمتون که میگد نمیتونیم به عرش بکارت قائل بشیم. چرا؟ در نصوص نامی از عرش بکارت نیامده است. نام از مهر آمده، مهر باید بده، دختره را مجبور به عمل کرده، مهر باید بده، افزا هم باید دیگه بده. آشبن بذار حواسند که جای دیگر ها ها، و علاوه بر این باید عرش بکارت را هم بده. اما عرش بکارت در روایات نیامده. مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه از همین کلام جناب جواهر رفت سراغ روایات، دو روایت را آورده. جواهر هم اشاره می کند که در این دو روایت نامی از عرش بکارت نیست. حال این دو روایت را می خوریم. یکی از نظر من شاید دلالت داشته باشه، اما دیگری اصلا دلالت نداره. این دو روایت ملاحظه بفرمایید. عرض کردم خدمتون که اول روایت طلحه ابن زید، این در کتاب نکاح، در کتاب نکاح ابواب المهور، خدا رحمت کند این مرحوم عرض کردم صاحب وسائل چقدر روایات دستبندی کرده. اگر این وسائل را بذاریم کنار، برای ماها استنباط خیلی مشکله. چرا؟ چون روایات در کتب اربعه دستبندی شده، نه به اون دقت. این آمده من دیدم در مهور حتی 50 چند باب برای مهر درست کرده، روایات دستبندی کرده. در باب 45 این روایت را دارد. من کتاب نکاح را نیاوردم، ولی سند را حفظاً می‌خوانم. روى الشيخ اعلی الله مقامه بإسناده عن احمد ابن محمد ابن عيسى. این احمد ابن محمد ابن عيسى ارتباطی به احمد ابن محمد ابن خالد نداره، البته هر دو سنه هستن، ولی این رئیس قومی ها بود. هر موقع از طرف خلیفه سلطان کسی می آمد قم، با این ملاقات میکرد. احمد ابن محمد ابن عیسی متوفای حدود 280. ان محمد ابن یحیی، اینجا که از آشممزه میخوام سؤال کنم جایزه بگیره. خب محمد ابن یحیی شیخ کلینیه و محمد ابن یحیی شاگرد احمد ابن محمد ابن عیسی است. چطور احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن یحیی نقل میکنه؟ محمد ابن یحیی در طبقه قبل از، یعنی از این نظر توجه فرمودی، شیخ کلینی از محمد ابن یحیی عکار قومی نقل میکنه، اون ان احمد ابن محمد ابن عیسی، اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن یحیی نقل میکنه. نه عرض کردم خدمتون که اشتبه هر رجلان، دوتا محمد ابن یحیی داریم. محمد ابن یحیای عکار اون شاگرد احمد ابن محمد ابن عیسی است. این محمد ابن یحیای خزاز این استاد احمد ابن محمد. چون در کتابهای ما القاب نیست اشتباه میکنیم، اگر طبقات را کسی وارد باشد روشن اون عطاره. عرض کنم این خزازه. سند اینه رو شیخ ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن یحیای خزاز ان طلحت ابن زید. طلحت ابن زید آمیون سنیه، اما نجاشی میگد کتابش معتبره. دلیلش هم اینه که میگد ان جعفر. توجه کردی؟ هیچ وقت شیعه نمیگد ان جعفر، میگد ان ابی عبدالله. نام را نمیبرن، ان ابی عبدالله، ان جعفر، ان ابیه، ان علیگن. ازر کسب رجلو امتن کنیز فستزها یا فقتزها افتزه خاتم را شکستن. میگن فلانی در حال موت امره به فضل خاتم، یعنی اون مهر بشکرید. خدا رحمت کند شبی که مرحوم آقای حجت در حال احتضار بود و بعد همه را جمع کرد و باست احمد زنجانی گفت مهر مرا بشکرید همینجا. مهرش را شکستن، گفتن آقا نمیشکنیم انشاءالله خوب میشه. گفت نه بشکنید. گفتن خیلی خوب، ما الان محرمون میکنیم پیش من، اگر جریانی رخ داد میشکنیم. افتز خاتم. گاهی میگن اقتز، هر دو درسته، چون اون محل حکم خاتم را دارد اگر بیک باشه. فقتز ها اگر کنیز عرشه فعلیه اشر قیمت ها و انکانت حرتن قطعا بکرم هست دیگه، اقتزده میگه فعلیه صداق. نگفت که فعلیه صداق و عرشل بکاره. این دلالتش خوبه. اما روایت بعدی که مرحوم آقای خویی به هر دو روایت استدلال میکند مشکله. روایت دوم در همین کتاب دیاته، باب 30 از ابواب دیات اعضا، حدیث 1، صحیحة عبدالله ابن سنان قال قلت لأبی عبدالله جعلت فداک ما على رجل وسب على امرأة فهدق رأسها. مش را تراشی. توجه کردی؟ نیمی از زیبایی زن یا شاید بخش اعظمش مال همان شعرشه. قال یضرب ضربا وجیعا، سخت میزنن. و یحبس فی سجن المسلمین. البته اگر آقایون اهل تتبع باشن باید ببینن در اسلام چند جا حبس آمده، همه جا حبس هست یا حبس محدوده، آیا چنین قانون کلی داریم حبس؟ این یکی از مواردی است که در روایات حبس آمده. حتی یستبرع شعرها، تا موگش بروید. الی ان قال یبن سنان ان شعر المرأة و عذرتها، موی زن و بکارت زن شریکان فی الجمال، فاذا ذهب به احدهما، هر کدام را که از بین برد وجب له المهر کملا. مرحوم خویی میگد دیگه نگفته وجب له المهر و ارشل بکاره. و بحثم در جایش که زن باکره هست، غیر باکره نیست، باکره هست، چون گفته عذرتها، عذر همان بکارتشه. بله خوبه. الان بنده میگم شما خواهدگم خوب نیست. بله به حسب ظاهر دلالتش خوبه، ولی امام در مقام بیان این است که شرع مهر داره. توجه کردیم؟ گفت شرع مرأه با بکارتش هر دو جمال مرد هستن، در هر دو مهره. در شرع دو مرحله ممکن نیست، بگیم هم مهر و هم عذرت در شرع یه مرحله است. اما در بکارت در اون مسئله اختز دو مرحله هست، هم مرحله مهر است هم مرحله بکارت. اگر حضرت نگفته به خاطر اینکه در مشبه دو مرحله وجود نداره، اگر در مشبه دو مرحله وجود داشت شر حق با شماست، بگیم حضرت سکوت کرده. و حال اینکه در مشبه که شعره یه مرحله بیشتر نیست که همان مهره، بنابراین سکوت حضرت در این روایت دلیل بر عدم وجوب عرش بکارت نیست. مشبه داریم شعر المرأه، مشبه به داریم عذرت المرأه. عذرت المرأه دو مرحله است، یک اولا نزدیکی کرده لذت برده و محرگه بده، ثانیا مهر را شکنده و عرش بده. اما در شعر دو مرحله ممکن نیست، یه مرحله هست شعر را بریده. نمیدارم بیانم رسا بود یا نه؟ بله. من میگم عرض کنم نه، چرا برای استدلال بکنه مسئله دیگر. من استدلال شما را قبول دارم، الان میرسم. میخوام بگم این روایت دلیل بر عدم عرش بکارت نیست، چون مشبه شعره، مشبه به عذره هست. عذره دو مرحله است، اولا جامعه مهر بده، ازال البکاره عرش بده. ولی در شهر دو مرحله نیست، در شهر فقط تراشیدن است و رفتن. چون عرضم اجازه بدید به آخر برسد، دست شما را میبوسیم. در شهر دو مرحله نیست، یه مرحله است. اگر حضرت صحبت از عرش نکرده، چون در مشبه عملی نیست ولی در مشبهان به عملیه، سکوت در اینجا دلیل نیست. توجه کردی؟ بله، من موافقم با بیان آقای احمدی، میگم ام بفهم. نه بابا، نه بیکارت به معنی عذره که میگن. اصلا نگاه کنید در ادبیات عرب امروز میگن عذرا و عذرت عبارت از بیکارت. عرض کردم خدمتتون که کلمه عذره را در ادبیات عرب به کار میبرن، چیزی که تر و تازه و نو باشد و نوبر باشه. بله، مرگب عذرا که آقا میفرمگد. من میخوام اشکالم را آقایون متوجه بشن که اگر حضرت در این قسمت نگفته، چون یک طرف یه مرحله ایست، این طرف دو مرحله. بله، ممکنه بیان آقای احمدی را بپذیریم. علاوه بر روایت اول، خب روایت اول دلالتش خوبه، بیانیشون بپذیریم. بگیم همین که مهریه میدهد، مهریه مال چیه؟ مال جماعه. خب در این جماع در حقیقت از قرم عرش بکارت هم داخله. عرش بکارت در حقیقت در همون مهر داخله. چرا؟ چون مهری که خواهم داد یا هوش، مهری که خواهم داد مهر بکر را خواهم داد. مهر المسما نیست به بیان حضرت آقای احمدی، بلکه مهر المثل. میگن مهر دختری که بکر بود با این نزدیکی کرد، چون که صد آمد نبد هم پیش باز. همه که گفتن مهر المثل زن بکر، خب دیگه عرش البکاره هم در اون مهر داخله. بنابراین ما معتقد به دوتا هستیم، یکی افزا، یکی هم مهر المثل. و اما عرش بکارت داخل در مهر المثل، به شرط اینکه توجه کنیم که مراد از مثل، مثل این زن مورد تجاوز که کانت بکرن فافتزها. از این مسئله فارغ شدیم. المسئله السادسه مسئله ششم چیه؟ اون این است که آقایون میگن که عرض کردم خدمتتون که دیگه بر عاقله هست، هر جنایتی که خطایی باشد دیگه بر عاقله هست. در واقع تشبیه میکنن به طفل. طفل میگن ار عمد و سبیه خطاون تحمله العاقله. سبی هر جنایتی را بکنه تحمله العاقله، عمدن و خطا. آمدن در انسانم اگر خطا کرد تحمله العاقله. البته شبهه‌ای در اینجا هست، باید آقایون رفع کنید که گاهی متجددها که بحث‌های حقوقی میکنن این میگن لا تزرو وازرتون وزر اخرا. یه آدمی جنایت کرده از خطأ چرا عمو بپردازه؟ حتی عاقله را گفتیم پدر را هم گاهی میگیرد، برادر را هم میگیرد، عمو را میگیرد. جواب این را آقایان تهیه کنید. ما در کتاب عرض کردم خدمتون که قصاص اشاره به این کردیم، یا قصاص و یا در حدود. من یه مقاله مفصلی هم در این باره نوشتم، یه موقع مجلهی بود در چیز منتشر می شد در کتابخانه رهنمود، اونجا که شهید مطهری، مدرسه شهید مطهری منتشر می کرد، این سؤال مطرح کرده بود. ما مفصل در اونجا جواب نوشتیم. آقایان خودشون ببینی من بگم کم ارزش می شود، توجه کردی؟ باید در آقایون همیشه انگیزه فکر ایجاد کرد. خدا رحمت کند مرحوم مطهری یک کتابی دارد، داستان راستان. داستان را نوشته، هیچ وقت نتیجه گیری را ننوشته. در مقدمه عذرخواهی میکنه، میگه من نمیخوام مخاطب تنبل باشه، میخوام مخاطب را وادار به تفکر کنم. اگر خودم نتیجه را هم بگیرم و دیگه فکر نمی کنه. ولذا داستانه میگم، اما کیفیت بهره‌گیری، عبرت‌گیری را واگذار به خود طرف میکنیم. خب حالا در اینجا یه آدمی رفته زنی را عرض کنم خدمت کنم، فرض کنید که زن هم زن خودشه، افضا کرده. اینجا توهم این هست که این خطأنه، توهم این هست که این خطأنه. چرا؟ قصد افضا نداشته، ولی اما ناخودآگاه افضا شد. امام در رد این می‌فرماید که المهر و العرش علی القول به فی ماله و کذب دیگر. چرا این جمله را میگه؟ دفع دخله، که انهو میگن این آدم که قاصد افضا که نبوده، پس این عملش عمل خطاییست و دیگه خطا هم بر عاقل است. میگن نه آقا، دیگه آدمی که قصد فعل کرد قصد لوازم را هم کرده ناخودآگاه. خطا اونیست که اصلا قصد نکرده. تیری میانداختن به مرغ، یک مرتبه از اونجا کسی رد میشد به انسانی خود، این تحمله العاقل است، خطا محض. اما در اینجا این آدم بساطی پهن کرده و عرض کردم شیرنی آورده و شربتی آورده و مشغول عمل شده، منجر به انکار شده، بگیم این کار خطایی بوده. میخندن برای انسان. المهر و العرش علی القول به، بنابر این که بگیم فی ماله و کذب دیگه. خب از این هم رد شدیم، بریم عرض کنم مسئله بعدی. اد سامن اشر الالیان، الیه نخوندیم، الیه نخوندیم. الیه به دم میگن، الیه دنبه قوچان در ملانسا که ما قدیم الایام خوندیم، الیه دنبه قوچان. عرض کنم الیه که همان عرض کنم خدمتون که همه یا دنبه میگیم ما، الیه هست. الیه چیه؟ یه فخذ داریم، فخذ ران، فخذ ران در ملانسا ما خوندیم، فخذ رانه. یک زهر داریم پشت، بین پشت و بین این فخذ که من روش نشسته ام، انسان وقتی که می ایستد یه برجستگی های این طرف و اون طرف هست که شما در زبان فارسی بگید باسل. این برجستگی ها که خصوصا در زن ها بیشتر پیداست تا مرد ها، ولذا میگیم بر این که این حجاب اسلامی که آقایان میگن به این شکل نباید باشد، اون برجستگی ها را مستور نمی کنه، ولذا باید یا چادر بپوشه یا یک پیراهن برند گشادی بپوشد که اون برجستگی ها معلوم نشه موقع رفتن. این برجستگی ها که بین پشت و بین فخذه، هم این طرف و هم اون طرف، خصوصا هنگامی که انسان میستد حد و برجستگی پیداست، اینا میگن الیان. پس الیه داریم یک، الیه داریم دو، فخذ داریم سه، فارسی ظاهرا آقایون میگن باسل، همینجور میگید دیگه. بله باسل، حالا شاید لحجه کرمونی باشه این باسل، یا باسل آقای اصفهانی ها؟ همه باسل. بسیار خوب، عرض کنم خدمت، بسیار عرض. بله نشیمنگاه، نشیمنگاه البته اعم است، یه خورده نشیمنگاه هم فخذ را میگیره، اون یه مقدارش نشیمنگاه هست، یه مقدارش نشیمنگاه نیست، بالاتر از نشیمنگاهه. در هر حال اینا میگن الیان. اگر کسی آمد جنایت بر این الیان کرد، در یکی 500 دیناره، در دوتا 1000 دیناره، در مرد، در زن نصف 250 و 250. دلیلش خدا برکت بدهد به دو روایت، یکی عبدالله ابن سنان، یکی هم هشام ابن سالم، که هر چیزی که در انسان متعدده در دوتا یک دیگه هست، در یکی نصف دیگه. بعد آقایان باید خودشون اهل ذوق باشن، اون دو بخش در انسان موقعیت خاصی دارد، نباشد در زن جمالی ندارد، در مرد هم نباشد نشستن براش مشکلاتی تولید میکنه. اینی که عرض کنم نشستن برای ما آسانه، چون اون گوش نرمه، ولذا به استخوان یک نوع ارتجاع میدهد، و الا نباشد استخوان بیاد بنشیند انسان رو زحمت بیفته. بنابراین بعید نیست، بلکه قریب است، بلکه قطعی است که در هر دو عرض کنم یک دیگه، در هر یکی عرض کنم نیست. حالا من یه فرعی را میگم، دوتا فرعی را میگم، در این دوتا مسئله امام ادغام میکنیم. یک، اگر آمدیم این آدم از یکی نصفش را قطع کرد، عرضن و طولن و عمقن، به استخوان رسید، نصفش را قطع کرد، عرضن طولن و عمقن، این چرغم آقای همدانی، فبه حساب المساحه. عرض کنم خدمت که مرد باشد 250 دینار باید بده، زن باشد باید 250 نصفش بده. این در صورتی است که نصفش را قطع کند، عرضن طولن و عمقن، که به استخوان برسه. این یه فرق. اینا را میگن در کلام امام پیدا کنید که آیا به این منظمی هست یا نیست. دو، اگر آمدیم نه خیره، عرض کردم جسارت از انسان بگرد کمی هم بله خورده با پرده صحبت کنه. اگر انسان که وامیسته اون برجستگی را قطع کند به گونه ای که زهر با اون محل قطع چه بشن؟ مساوی بشن، اما به استخوان نرسد ها، به استخوان نرسه. آمد عرض کنم عمقاً قطع نکرد، عرضاً و طولاً قطع کرد اما عمقاً قطع نکرد، فقط برجستگی را برداشت به گونه ای که فخذ با زهر و اونجا از نظر به اصطلاح چیز از نظر بلندگی و پستی بشود یکسان. اینجا چه کنیم؟ در اولی روشن نصفش دقت کرد، عرضن طولن عمقن بالمساحه، ولی اما اگر آمدیم برجستگی را برداشت به گونه ای که پشت و فخذ و اون محل مساوی شدن مانند یک تخته شدن، اینجا چه کنیم؟ عبارتهای امام بخونیم. فی العلیین عدیه کاملتن و فی کل واحدت منهما نصفها، این مرد، و کذا فی المرأه دیتها و فی کل واحد منهما نصف دیتهما و فی کل واحدت منهما منهما دیگه منهاست متن. اگر شما در محضر چیز هستید، در محضر بله فی العلیین عدیه کاملتن و فی کل واحدت منهما نصفها، این مرد. زن هم دو مرحله است، و کذا فی المرأة دیتها کامله، هر دو را، و فی کل واحدة منهما از این علیا نصف دیتها. مرأة دیگه ما که نگفتیم نصف دیتها. کجا؟ من نصف دیتها نمیشتیم مرد، من نفهمیدم اشکال کجا بود. لطف کنید و فی بعض کل منهما به حساب المساحه، این کدوم فرعه؟ و فی بعض کل منهما به حسب المساحه کدوم فرعه؟ این همون گفتم نصفش را قطع کند، عرضن طولن عمقن، که به استخوان برسه، چون در علیه حتما باید به استخوان برسه. اگر نصفش را قطع کرد عرضن طولن عمقن، بهرن باید عرض کنم به حسب مساحت. برگردیم فرع دوم را بخونیم، ببینیم در فرع دوم تکرار است یا حرف زائدی است، یا حرف علاوه. ببخشید، المسئله الثانیه، از اولا به اصطلاح چه میگن؟ شناسایی موضوع میکنن، موضوع را تعریف میکنه. امروزی ها میگن اول تعریف کن بعد برو سراغ حکم، حقش بود ایشان تعریف را جلو بندازه. از ظاهر ان العلیه عبارت عن اللحم المرتفع بین الفخذ ران و الزهر، عرض کنم انتها عمقن حتی انتها الى الاصل، اولی طول دومی عمقه، المرتفع بین الفخذ و الزهر این طولشه، عمقش حتی ارتفاع الى حتی انتها الى الاصل. عرض را نگفته، خب عرض روشنه دیگه، وقتی گفت بین پشت و فخذ عرضش هم روشن. فلو لم یبلغ العزم فالظاهر الحساب بالمساحه، این کدوم فرعه؟ همون فرع دوم گفتم. این آمد برجستگی را برداشت. به عمق نرسید، برجستگی را برداشت. وقتی وام ایستد، این دو طرف برجستگی دارم، آمد با چالو برجستگی را برداشت، به گونه ای که سطح پشت با سطح علیه و سطح فخذ یکسان شد. پس این غیر اون فرع قبلیه. فرع قبلی ارزن طولن عمقن، ولی در اینجا نه ارزن طولن اما عمقن دیگه نیست. اینجا فظاهر الحساب بالمساحه. چطور بالمساحه میتونیم حساب کنیم؟ مساحت در جاییست که به عمقن برسه. بعد احتیاط میکنه. و این کان الاحوت عدیه فلقت، همین مسئله، به نحو ینتهی الى مساوات الزهر والفخذ و این لم یصل الى العظم. دو تا فتوا میدهد، اولی مساحت، دومی عرض کنم خدمت که دیگه کامل. مساحت را چرقن میتونیم حساب کنیم چون به عظم نرسیده. وقتی به عزم نرسیده حساب مساحت ظلم است برای این کره. اما این کره بگیم که دیگه کامل، این هم مشکله. دیگه کامل در جایی بود که ارزن طولن عمقن باشه. بنابراین بهتر در اینجا به حکومت ما قائل بشیم. حضرت امام اعلی الله مقامه دو احتمال میدهد. اولا مساحت ارزن طولن قطع کرده، برجستگی شده مانند یک صفحه دیوار. احتیاط مساحت، در احتیاط حکم به مساحت بعدا میفرماید ممکنه بگیم دیگه کامل. دیگه کامل مشکل، دیگه کامل در جایی که عمقن هم باشه، اینجا عمقن نیست. مساحت هم در اینجا ریاضیدان جلسه ما بگه مساحت را چه رقم می شود؟ مگر اینکه عرض کردم خدمتتون که تقسیم به دو کنیم. اگر اونچنان مثل لایه گوشت نصفش را بردارد نصف دیگر بماند، اگر همه نصف را برمی داشت هر مقدار دیگه داشت نصف و نصف را بدهد. بعد حجم را در نظر بگیره، حجم را در نظر بگیرد به حسب المساحه. خب این هم باید عبارت بهتر از این بود، میگفت فظاهر الحساب به حسب الحجم دیگه، نه به حسب المساحه. اما دومی احتیاط هست، اما خب این برخلاف قواعد، این همه را از بین نبرده است. بحث ما در اینجا تمامه. فردا میرسیم به الرجلان ان شاء الله تبارک و تعالی.